در مجلس لیوا همونطور که اشاره کردم به خاطر اینکه محدودیتی وجود نداره معمولاً جمعیت زیادی شرکت میکنن و به همین علت این مراسم در فضای باز مثل صحرا یا میدونهای بزرگ برگزار میشه. این مردم وقتی احساس افسردگی و کسالت میکنن مراسم لیوا رو برگزار میکنن که با شور و پایکوبی زیادی همراهه. لیوا در کشورهای جنوبی خلیج فارس هم اجرا میشه. آخرین گروه متشکل و فعالی که همیشه این مراسم رو در هرمزگان برگزار میکرد گروه بابا حبیب بود که با درگذشت اون این گروه دیگه فعالیت منسجمی ندارن. از نوازندگان حرفه‌ای ساز لیوا هم میتونیم به دوست علی ملقب به دوستک اشاره کنیم که او هم درگذشت. این مراسم امروز هم گاهی در عروسی ها و اعیاد بندر عباس، بندر لنگه، جزیره هرمز و میناب برگزار میشه. در گذشته بعد از پایان ماه رمضان و روز عید فطر، گروه های اجرا کننده لیوا برای گرفتن فطریه به در خونه ها می رفتن و آوازهای لیوا رو اجرا می کردن. آوازها و ملودی های لیوا عیناً از موسیقی آفریقایی سرچشمه گرفتن و زبان شعرهای اون مخلوطی از واژه‌های سواحلی و عربیه. این آوازها و ملودی‌ها بین نوازنده اصلی این مراسم که سرنای بزرگ می نوازه و بقیه نوازندگان و حضار مبادله میشه. شخصی هم که در این مراسم هدایت خواننده ها رو به عهده داره بهش سربانگی گفته میشه. سازهای مجری این مراسم بیشتر سازهای گروه پوست صدا هستند و انواع متنوعی دارند که در این بین گروه دهل نقششون تعیین کننده تره. این پوست صداها عبارتند از پیپه، چینکنگه یا کتکینگ، مریاسه یا اونسوندو و چپووه یا اونپتو. زنان حاضر در لیوا هم با خود صدایی به نام چاک که در معرفی سازهای این منطقه ازش بیشتر صحبت میکنم مراسم رو همراهی میکنن. فرهنگ منحصر به فرد لیوا از نظر موسیقی، ادبیات، نمایش، زبان، آیین، اسطوره و جنبه های موسیقی درمانی قابلیت مطالعه و تعمق زیادی داره.
تشکر میکنم از نیکو یوسفی برای اجرای این بخش از برنامه و دعوت میکنم با ما باشید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با که دلداری وفا و جهنی عشق و صفا امرو گلباران هست ای نازنین با که
بله دوستان عزیز، از این لحظه بخش گفتگو رو شروع میکنیم با حضور آقای امیر شهابی که صحبت‌های مقدماتیشون رو شنیدیم و مهمان برنامه آقای شهرام توکلی، کارشناس ارشد آهنگسازی، آهنگساز و رهبر ارکستر. آقای توکلی سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین جناب آقای شهابی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه نیستان. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم، امیدوارم که بتونم کمکی بکنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم به شما آقای توکلی. من جهت استحضار رو از آن شنونده عرض کنم که آقای توکلی به نوعی پیشکسوت بنده هستم و خیلی خوشحالم که میتونیم تو این برنامه میزبان دانش شما باشیم و امیدوارم که بتونیم از تجربیات شما، از دانش شما استفاده کنیم، چون شما بسیار فعال هستین در حوزه موسیقی، هم در حیطه آهنگسازی، هم در حیطه تدریس، هم در حوزه رهبری و بسیار با ارزش وجود هنرمندی مثل شما در برنامه نیستان. قبل از اینکه وارد خود ارکستراسیون بشیم، قدری از خودتون بفرمایید، حالا دوستان شنونده هم آشنا بشن، اینکه موسیقی رو از چه سنی شروع کردین، از کی شروع کردین؟
موسیقی رو من از سن 18 سالگی شروع کردم. اولم که شروع کردم ساز سنتور می‌زدم، نزدیک 2-3 سال فکر می‌کنم ساز سنتور زدم، با آقای نادر سینکی کار کردم، شاگردای برجسته آقای پایور. بعد از اون ویانو رو شروع کردم و حدود فکر می‌کنم 5-6 سال ویانو کار کردم و بعد از اون خیلی علاقمند شدم به رشته آهنگسازی و شروع کردم به یادگیری دروس آهنگسازی. اول پیش آقای محسن الهامیان هارمونی رو یاد گرفتم و بعدش هم رفتم خدمت استاد فرهاد فخرالدینی و دروس هارمونی ایرانی، کنترپوان، آهنگسازی و ارکستراسیون رو با ایشون کار کردم و بعد از اون هم وارد دانشگاه هنر شدم در مقطع کارشناسی ارشد آهنگسازی، مشغول به تحصیل شدم و خب تو اون دوره هم از استادای مختلف هم ایرانی و خارجی که داشتیم، مثل آقای طالب خان شهیدی از تاجیکستان، آقای خیام میرزازاده از باکو، خانم پروفسور دیچکو از اوکراین، استادایی بودن که به صورت مهمان دعوت می شدن و ما ازشون خیلی استفاده کردیم و این تاریخچه خیلی مختصری بود از فعالیتی که من از ابتدا داشتم. حالا باز در طول برنامه
چی شد که آقای توکلی تصمیم گرفتین وارد آهنگسازی بشین، با توجه به اینکه خودتون سابقه نوازندگی داشتید، هم ساز ایرانی هم ساز کلاسیک؟ آهنگسازی چه جذابیتی براتون داشت که تونست شما رو بکشه سمت خودش؟
آهنگسازی والا نمیدونم، یه حسی تو اون بود که احساس میکردم که بیشتر با آهنگسازی میتونم ارتباط بگیرم. بالاخره همه کسایی که آهنگسازی کار میکنن از نوازندگی شروع کردن، همشون قبلا حتما ساز زدن و از یه جایی به بعد احساس میکنن که خب یک خلاقیتی هست و میتونن یک تمهایی بسازن، ایده هایی هست که میخوان روش کار بکنن. و خب من خیلی همون موقع یادمه که خیلی علاقمند بودم به سبک آهنگسازی که متریال ایرانیه ولی با دانش غربی ترکیب شده، مثل کارهای خود استاد فخرالدینی، مثل کارهای حنانه، مثل کارهای
استاد پژمان،
آقای پژمان صد البته. اینا رو که من گوش میکردم احساس میکردم هم اون پتانسیل موسیقی ایرانی هست، همین که با دانش غربی آمیخته شده و از همون موقع با توجه به اینکه موسیقی ایرانی رو خوب کار کرده بودم و خب عاشق موسیقی ایرانی هستم، فکر کردم که خیلی میتونم توی این زمینه موفق‌تر عمل بکنم. اینه که وارد رشته آهنگسازی شدم و دیگه از اون روز ادامه پیدا کرده این قضیه.
شما کارشناسی موسیقی نخوندی؟
کارشناسیم نه، رشته مهندسی بود. من مهندسی متالورژی گرفتم ولی بعدش، البته تو مدتی هم که مهندسی میخوندم مثل خیلی از بچهای دیگه فقط به اصرار پدر مادر بود، یعنی علاقم چیز دیگه بود. تمام مدتی هم که داشتم لیسانس متالورژی رو میگرفتم تمام فکر و ذکرم موسیقی بود و همش سرم توی این کتاب‌ها و پارتیتورها و اینا بود. دیگه وقتی که مدرک کارشناسیمو گرفتم اینو بردم تقدیم پدرم کردم، گفتم این مدرک کارشناسی تقدیم به شما، من دیگه میخوام برم دنبال علاقم. و خوشبختانه همون موقع کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی رو گذاشتن که و اعلام کردن که لیسانس تمام رشته‌ها میتونن شرکت بکنن آزاده و خب این لیسانس اونجا به درد من خورد، تونستم با لیسانس متالورژی برم توی رشته آهنگسازی و دیگه بعد از اون دیگه بله مهندسی متالورژی دیگه فراموش رو رفت کنار فقط موسیقی شد محور اصلی زندگی من.
البته من جهت استهزا رو از من شنونده عرض کنم، کنکور موسیقی برخلاف کنکورهای مهندسی که حالا یک روزی تعیین میشه و اون دانشجو یا کسی که علاقه منده بخواد دانشجو بشه کنکور رو میده، کنکور موسیقی چند مرحله داره. یکی مرحله حالا همون تئوریش هست که خود تئوریش باز دو بخش داره، سوالهای چند گزینه‌ای هست، قسمت آخرش سوالهای مربوط به دانش هارمونی و دانش کنترپوند، و یک روز دیگر رو اختصاص میدن که مجدد اون داوطلب بعد بیاد امتحان سولفژ بده که هم پارلاتی هم کانتاتی، امتحان ریتم‌خونی بعد بده، یه امتحان ارکستراسیون هست جدا بعد بده.
بله، اون یه روزی امتحان آهنگسازی و ارکستراسیون،
یه روز امتحان ساز فکر کنم تخصصی
کلاس ساز تخصصی برای بچه‌ای که رشته نوازندگیان، برای بچه‌ای که آهنگسازی هستن همون روزی که میان مرحله دوم امتحانشون، در حقیقت میان برای امتحان سولفژ، همون روز امتحان پیانو هم دارن. پیانو در حقیقت پیانو عمومیه.
یه تفخانیه خلاصه. واقعا
دشواره.
بله.
کار راحتی نیست.
آره راحت نیست، ولی خب عشق دیگه، علاقه است. وقتی کسی به یه رشته علاقه داشته باشه، بعضی وقتا بچه‌ها میان توی دفتر ما قدر پنج خط میان برای کلاس‌های کنکوری که میخوان صحبت بکنن. خیلی‌هاشون شرایطشون مثل منه. میان میگن که مثلا ما لیسانس مثلا کامپیوتر داریم، لیسانس حسابداری داریم، حالا میخوایم بیایم رشته فوق لیسانسمون تو رشته موسیقی بخونه. و من اونجا اینا رو با تمام پوست و استخونم میفهممشون که چرا این اتفاق براشون افتاده، و خیلی خوب میتونم راهنماییشون بکنم، بخاطر اینکه خودم اون پروسه رو گذروندم. میدونم آدم وقتی عشق یه چیزی رو داره چجور این شعله درونش شعله وره و اشتیاق داره که بهش برسه. بل این هست دیگه بچه ها.
به هر حال راه سختیه، و حالا دوستانی که علاقه مندن وارد دانشکده موسیقی بشن، یا حتی دانشگاه تهران گروه موسیقی هم، چون دانشگاه ما خیلی محدوده کسی که بخوان ارشد موسیقی رو بخونن، فکر کنم کلا ما دوست
داریم پذیرشش خیلی کمه،
یعنی هم تعداد کمه هم دانشکده هامون خیلی کمه.
فقط یه دانشگاه هنر هست، یکم دانشگاه تهران، که هر کدومشون معمولا 6 نفر پذیرش دارن، معمولا همینطوری 3 نفر روزانه 3 نفر شبانه. حالا یه پردیس دانشگاه هنر هم هست که یه تعدادی رو که حالا بچه‌ها شهریه میدن اونا هم هستن، ولی کلا بله همینه
نسبت بقیه رشته‌های حتی فنی آدم مقایسه می‌کنه. بله. کلا شاید 20-25 نفر هم نشن.
بله،
و رقابت سخته و میطلبه که حالا اون دوستانی که میخوان.
البته من از یه جنبه هم بهش مثبت نگاه میکنم، به خاطر اینکه وقتی چیزی کم میشه خیلی با ارزش میشه. اگه قرار بود خیلی زیاد باشه شاید دیگه اون ارزش رو نداشت. تعداد کمه، به خاطر همین پذیرش سخته، و بچه‌هایی که واقعا استحقاقش رو دارن، واقعا عاشق این رشتن، وارد دانشگاه میشن، و این بودجه و هزینه‌ای که هم از دولت هزینه میشه، همین که استادایی که دارن وقت میذارن، هدر نمیره. واقعا بچه‌هایی که خیلی عاشق این کارن، من به بچه‌ها میگم، همیشه میگم اگه این آتیشه درونتون خیلی شعله وره، بیاین تو موسیقی. یعنی اگه جوریه که شب میخوای به موسیقی فکر میکنی، صبح که چشتو با میکنی به موسیقی فکر میکنی، اینطوری باید باشی. مثل آدمی که عاشقه که صبح تا شب داره به عشقش فکر میکنه، موسیقی هم باید اینجوری باشه.
درسته.
اگر این علاقه رو نداشته باشید شاید خیلی نتونم موفق باشن، چون میدونی چجوریه، شما وقتی به فرض مثلا رشته حسابداری میخونید، بالاخره یه جا برای شما کار هست. وقتی که مهندسی مثلا متالورژی میگیرید، بالاخره یه شرکتی، یه کارخونه، یه جای شما رو استخدام میکنه.
بله.
ولی تو موسیقی باید خیلی کارت خوب باشه که بتونی شاگرد داشته باشی، بتونی به سفارش آهنگسازی بدن. با مدرک شما نمیتونی سفارش آهنگسازی بگیری، نمیتونی بری بگی که من دکترای آهنگسازی دارم، فلان فیلم رو بدید من موسیقیشو بنویسم. اونا نگاه میکنن به رزومت، نگاه میکنن ببینن چه کاری ساختی، اصلا کاری به مدرکت ندارن. و این کارها و رزومه موقعی به دست میاد که شما واقعا عاشق این کار باشید.
اولین تجربه رهبریتون کی بود آقای توکلی؟
اولین تجربه رهبری من سال 72 فکر میکنم 7 بود. اون موقع من نوازنده ارکستر موسیقی ملی ایران بودم که رهبرش هم استاد فخرالدینی بودن، و یه پروژه بود که به من و آقای علی اکبر قربانی و مازیار حیدری که هر سمون از شاگردای استاد فخرالدینی بودیم یه سفارش کار دادن، که اون سال سالی بودش که سال پیامبر اکرم نامگذاری شده بود، و از ما خواسته بودن که هر کدوممون یه قطعه به مدت 10 دقیقه برای این مناسبت بنویسیم، و خود آقای فخردینی پیشنهاد دادن، گفتن که شما میتونید که این قطعاتتون رو خودتون بی ام ورکس کار کنید و موقع اجرام رهبری کنید.
قطعات خودتون؟
قطعات خودمون. بله، اون اولین تجربه رهبری من بود که اون قطعه که برای ارکستر ملی، البته با سازه یک برنجی هم اضافه شده بود، تنظیم ساخته بودم و همون برنامه رو هم خودم رهبری کردم.
تجربه موفقی بود؟
اینا دیگه بقیه باید بگم، ولی فکر کنم
از نظر خودتون مورد قبول
برای من خیلی خیلی با ارزش بود، خیلی با ارزش بود.
یعنی فرصتی واقعا فرصت خوبی بوده که
بله.
استاد فخردینی در اختیار شما قرار
گرفت. برای من خیلی با ارزش بود این که استاد فخردینی به من اطمینان کردن و این ارکستر رو در اختیار من گذاشتن و اصلا خودش شد یک مسیر تو زندگی من که بعداً دنبال رهبری برم. و من همیشه برام الگو بوده آقای فخردینی، یعنی همونطور که ایشون از ما که اون موقع حالا جوان بودیم حمایت کردن، من خودم همیشه این نگاه رو نسبت به جوانا دارم و سعی میکنم که مسیر رو براشون هموار بکنم، اونا هم بتونن از این فرصت ها استفاده بکنن.
الان که سالها از اون اتفاق میگذره، اون قطعه رو گاهی شده بشنوید؟ اصلا موجود هست میتونیم بشنویم؟
متاسفانه فقط ضبط، فقط اجرا شد اون قطعه،
ضبط
نشد. نه متاسفانه، شاید شده در یه فرصت دیگه بشه اجرا و ضبط بشه، ولی نه.
هنوز ارتباط دارین با استاد فخردینی؟
بله مرتب، بله. گاهی وقتا که خب حالا خدمتشون میریم، لباسون هستنشون میریم خدمتشون، بعضی وقتا هم که تلفنی با هم صحبت میکنیم. بله ماشاءالله پرکار هستن و هم دارن کتاباشون رو مینویسن هم موزیک مینویسن. خیلی
بسیار از کارهای شاخص ما در دهه 60 مخصوصا موسیقی‌های فیلم و دهه 70
بله.
محصول زحمات استاد فخردینی است.
بله شاهکارن واقعا.
آقای توکلی، چقدر موفقیت خودتون رو تحت تأثیر اتفاق میدونید؟ اگر که شما در واقع با استاد فخردینی آشنا نشده بودید،
بله.
اگر که این پیشنهاد از طرف استاد به شما داده نمی شد،
بله.
فکر میکنید باز هم می رفتید به طرف رهبری ارکستر؟ باز هم می تونستید موفق بشید؟ الان سالها از اون اتفاق می گذرد.
بله.
ما می بینم که واقعا چقدر از موفقیت های فرد در نتیجه اتفاقی که شاید خودش هم اصلا فکر نمی کرده تو زندگیش، بله. پیش بیاد.
من که به شخص اعتقادم اینه که تاثیرش زیاده، یعنی من فکر میکنم که اگر استاد فخردینی تو مسیر زندگی من قرار نمیگرفت، من شاگردشون نبودم، بعد تو ارکستر ملی باشون ساز نمیزدم، بعد چقدر امکان در اختیار ما گذاشتن که ما قطعات رو تنظیم کردیم و با اون ارکستر اجرا شد و ما شنیدیم، هم تو ارکستر ساز میزدم هم قطعاتی که تنظیم کرده بودم رو خودم میشنیدم، بعد میشنیدم خب میدیدم این تیکش خوبه این تیکش خوب نیست، میفهمیدم اراده کارم چیه. اگه این اتفاقات نیفتاده بود الان محصلش یه چیز دیگه بود قطعا، اصلا شاید یه مسیر دیگه ای می رفتم. خیلی تأثیر داره، مطمئنا تأثیر داره.
تشکر میکنم آقای توکلی. اگر که موافق باشید، چون خیلی صحبت از استاد فخردینی شد، یکی از کارهای ایشون رو بشنویم با پیشنهاد شما.
بله بسیار پیشنهاد عالیه. من فکر میکنم که اگه تیتراژ سریال سربداران رو آماده داشته باشن دوستان پخش بکنن، گزینه خیلی خوبیه.
بله میشنویم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
Thank you.
بله، این هم از تیتراژ فراموش نشدنی سریال سربداران با آهنگسازی استاد فرهاد فخرالدینی. ممنون از پیشنهاد بسیار خوبتون آقای توکلی. بفرمید آقای.
خب آقای توکلی اگر موافق باشید بریم سراغ واژه ارکستراسیون و آشنا بشیم با این لغت که ظاهر خیلی سنگینی هم داره و قدری توضیح برید در حد مخاطب عام البته که متوجه بشیم ارکستراسیون یعنی چی.
بله خواهش میکنم. ببینید اگه بخوام به صورت ساده توضیح بدم، ارکستراسیون در حقیقت علمیه که آهنگساز بر اساس این دانش میتونه یه قطعه رو که برای بفرض مثلا ساز پیانو ساخته این رو بیاد برای سازهای مختلف تنظیم بکنه. مثلا فرض کنید که یه آهنگساز اومد یه قطعه رو برای پیانو ساخته و حالا در ذهنش تجسم میکنه که ملودی اصلی رو اینجا بدم به مثلا ساز فلوت بزنه، سازهای زهی این فیگور آکومپانیمان رو اجرا بکنن و لایه‌های هارمونی رو بدم به بادی‌های برنجی به صورت نوت‌های پدال اجرا بکنم. بعد یه خورده جلوتر تفکر رو تنظیمش رو تغییر میده، ملودی میفته دست سازهای زهی یعنی ویولون‌ها، ویولون اول دوم ملودی رو اجرا می‌کنن و سازهای بادی چوبی نقش دیگه‌ای اجرا می‌کنن، ایفا می‌کنن. بادی‌های برنجی کار دیگه‌ای می‌کنن و خیلی جاها می‌تونه از سازهای پرکاشن استفاده بکنه که رنگ‌های صوتی خیلی زیبا اجرا می‌کنن. در حقیقت اینطوری بهتون می‌تونم بگم که آهنگسازی مثل طراحیه که یک نقاش انجام میده و ارکستراسیون مثل رنگیه که اون نقاش روی اون طرح میذاره، در حقیقت رنگ و لعاب بهش میده.
ظاهرا باید به همه سازها هم آشنا باشه،
نه در حدی که بخواد نوازنده اون ساز باشه، ولی شناخت سازها کاملا لازمه. کسی که میخواد قطعه رو ارکستراسیون بکنه اول باید درس سازشناسی رو بگذرونه، یعنی بعد بدونه که ساز مثلا کلارینت از چه منطقه تا چه منطقه میزنه، هورن از چه منطقه تا چه منطقه،
هر کدوم از چه کلیدی استفاده میشه،
با چه کلیدایی نوشته میشه، انتقالاشون به چه شکله. تمام این نکات رو تو درس احساس شناسی یاد میگیرن و بعد حالا میرن سراغ ارکستراسیون که خب مثلا این منطقه ساز صداش درخشانه، اینجاش نمیدونم صداش گرفته است، اگر اینطوری بنویسم ممکنه صدای ملودی پوشیده بشه بیرون نیاد از تو ارکستر، اگر بخوام ارکستر خیلی درخشان صدا بده بعد چطوری باشه و چیزهای دیگه که مثلا پدال‌ها رو چطوری تو ارکستر ایجاد بکنه و چیزهای خیلی تخصصی که حالا نمیخوام واردش بشم چون فرمودید که به صورت کلی توضیح بدم. یک دانش کاملا تخصصیه که کسی که میخواد وارد این حوزه بشه باید اصلا دانش ارکستراسیون رو یاد بگیره.
حالا سابقا کسی که ارکستراسیون رو انجام میداد نمیتونست قطعه رو بشنوه چون دانش الکترونیک انقدر پیشرفت نکرده بود، اما الان با وجود سمپل ها و نمونه‌های صوتی کامپیوتری که هست فکر کنم این مجال داده میشه به هنرمند که بتونه اول کالش رو خودش داوری کنه. آیا اصلا این داوری میشه؟ شباهتی هست بین این سمپل ها و اجرای زنده یا نه؟
بله. ببینید این سمپل ها تا یه حدی میتونه کمک بکنه ولی خیلی جا هم گول میزنه، یعنی خیلی چیزهایی که شما میبینید با سمپل خوب صدا میده ممکنه که تو ارکستر خیلی خوب صدا نده و برعکسش. نمونه هایم هستش که شما وقتی تو با سمپل میشنوید میبینید خیلی صدا خوب نیست ولی تو ارکستر وقتی اجرا میشه با اون بالانسی که رهبر میتونه در بیاره میبینید صداش خیلی خوب میشه. ولی به نظرم برای شروع کسی که داره کار یعنی در ارکستراسیون رو یاد میگیره، از اونجایی که واقعا هزینش زیاده این که شما بخواید قطعتون رو یه ارکستر اجرا بکنه برای هر کسی میسر نیست، برای شروع بد نیست که بالاخره آدم از این سمپلا تا یه حدی کمک بگیره، ولی ان شاءالله بعدش دیگه بعد بتونن فرصتی برای خودشون ایجاد بکنن که کاراشون رو تو ارکسترهای مختلف که اجرا میشه از نزدیک بشنون ببینن که واقعا تو ارکستر واقعی وقتی میزنه چطوری صدا میده.
بعد معمولا چجوریه کارهایی که حالا مثل سمفونی ها و حالا کارهایی که خیلی بزرگ هستن و زمان برن سفارش داده میشن به آهنگساز یا آهنگساز خودش میسازه بعدن میبره به یک نهادی نشون میده جویای میشه که براش اجرا کنن یا به حال هزینه شو تقبل کنن؟
در طول تاریخ موسیقی غرب هم که نگاه میکنید اکثر قطعات با سفارش ساخته شده، معمولا این شکلیه. ولی خب نه، مواردی هم هستش که آهنگساز خودش فکر میکنه که این قطعه رو باید بسازه، مینویسه، بعدن حالا یا یک ارکستری ازش میخواد این قطعه رو که براش اجرا بکنه یا اینکه یه ارگانی ازش میخواد. ولی معمولا این شکلیه که وقتی آهنگساز کارش تخصصی میشه که دیگه میگه واقعا حرفم آهنگسازیه، معمولا بهش سفارش داده میشه و کار میکنه.
بسیارم پروژه‌ای زمانبریه، ساخت قطعات ارکسترال و تنظیم برای ارکسترهای بزرگ. بسیار سپاسگزاریم از شما آقای توکلی برای وقتی که در اختیار برنامه نیستان قرار دادید و امیدواریم که بتونیم در برنامه‌های بعدی هم میزبان شما باشیم.
تشکر میکنم از شما آقای توکلی. همونطور که آقای شهابی هم اشاره کردن، امیدوارم فرصتی باشه که بتونیم در برنامه‌های دیگری هم در خدمت شما باشیم.
مرسی، خیلی ممنون، متشکرم.
آقای شهابی از شما هم تشکر میکنم. من همینجا با حاضران در استودیو خداحافظی میکنم، اما از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تا پایان برنامه ی نیستان با ما باشید. خدا نگهدارت.
خداحافظ.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
در دقایق پایانی برنامه امشب نیستان دعوت میکنم بخش موسیقی از ایده تا اجرا رو بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
درود و مهر و تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای هموطنان فریخته و نازنین شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در اینجا برانیم تا در مورد انواع مضراب ها در سازهای مضرابی مانند تار، ستار، سنتور، قانون، عود یا بربط برای شما سخن بگوییم و بگوییم که چرا گاهی اوقات ناگزیریم از مضراب های گوناگون بهره بگیریم، چرا همه مضراب ها رو به صورت راست یعنی یک جانبه به یک شکل حالا در تار به پایین و در ستار به داخل دست و یا اینکه چپ و یا راست و چپ مخلوط از اینها نمی‌نوازیم، چرا برخی مضراب ها از دو راست و یک چپ یا یک راست چپ راست و یا راست چپ چپ و یا چپ و دو راست تشکیل شدن. برای اینکه بدانید مضراب ها چگونه در جمله ها و موتیف های گوناگون حالت های مختلف به خود میپذیرند، بایستی روی اونها عدد گذاری کنیم. چگونه؟ ببینید هر موتیفی که می نوازیم یا تعداد زوج مضراب و نوت داره یا تعداد فرد. در اینجا پیش از اینکه به این مطلب بپردازیم میگوییم که موتیف کوچکترین جزء معنیدار در موسیقی است، همان گونه که در زبان ما الفبا رو داریم در موسیقی هم نوت‌ها رو داریم، از اجتماع دو حرف